جواد.
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارت اسلامی را برای حمایت همه جانبه از شرکت های معتبر دوایی اعلام نمود.
در این دیدار بر کیفیت دارو و رفع چالش ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور افغانستان و هند
میتونه بر افغانستان یک سهولت خوبی را ایجاد بکنه و بر علاوه از اینکه سهولت ایجاد میکنه میتونه به خاطر تامین ثبات سیاسی و تامین روابط بازرگانی با هند بیشتر تقویت ببخشه و باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی بین هند و افغانستان شود.
همچنان میرویس حاجی‌زاده این سفر و دیدار را به سود کابل و دهلی نو خوانده گفت.
در شرایط فعلی شما می‌بینید که سفر وزیر صنعت تجارت به هندوستان این باعث روابط نیک تجارت افغانستان و هندوستان می‌شود.
نورالدین عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی نو سفر نموده و با مقامات آن کشور و سرمایه گذاران هندی و افغانستانی دیدار و ملاقات داشته است. این سفر در حال صورت میگرد و توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکه‌های داروسازی مشترک میشود که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام نموده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق در آورده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته که گذشت نمیشنوید از رادیو دری، وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال 1404 نسبت به سال گذشته میزان انتقالات از مسیر راه آهن 18% افزایش یافته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این باره گفت.
میزان انتقالات در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی نظر به سال گذشته 18.43% افزایش را نشان می‌دهد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان تلاش می‌نماید با تطبیق پروژه خط آهن از یک سو اتصال داخلی میان ولایت تکمیل شود و از سوی دیگر افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای منطقه و جهان وصل گردد.
آقای اکشناس گفت که وزارت در تلاش است با تطبیق پروژه های خط آهن از یک سو اتصال داخلی صورت بگیره و از سوی دیگر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه وصل شود. اما در خصوص اهمیت این موضوع عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت.
یکی از رکنای اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی و تجارت در کشور خطوط راه آهن است. اگر واقعا خطوط راه آهن زیرسازی هایش و خطوطش وصل می شود، خطوط سراسری به کشورهای همسایه مثل ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان طرف و ایران، پاکستان به این کشورها وصل می شود و خطی منطقوی ایجاد می شود، بسیار زیاد در مسئله عمل و نقل بسیار زیاد ارزانی و در حقیقت کاهش قیمت ها به میان می آید.
خب صحبت های آقای فرهنگ بود در رابطه با اهمیت خطوط آهن در افغانستان. باز هم درباره گسترش حمل و نقل ریلی در افغانستان، علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات با اشاره به گسترش چشمگیر حمل و نقل ریلی بین ایران و افغانستان گفت میزان انتقال بار از طریق خطوط ریلی به ایستگاه روزنک از ابتدای امسال تا کنون از ماهانه 5000 تن به حدود 70000 تن رسیده است. آقای مرحمتی همچنین از انتقال سوخت از مسیر ریلی و توسعه صادرات خبر داد و افزود راه آهن افغانستان در حال اتصال به ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت چین است که این فرصتی برای ایران به شمار می رود. تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های جدی روبرو کرده. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که در بخش پایانی برنامه تقدیم شما عزیزان می‌شود.
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های تازه روبرو کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران آب و زراعت در این ولایت افزایش یافته است. باشندگان سمنگان می‌گویند در چند سال اخیر خشکسالی، کاهش بارندگی و نبود چراگاه‌ها پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم بر جا گذاشته است. به گفته دهقانان، سطح محصول گندم، جو و سایر کشت‌های فصلی به گونه چشمگیر پایین آمده و بسیاری از باغ‌ها به دلیل کمبود آب خشک شدند. آنان هشدار می‌دهند اگر حکومت و نهادهای کمک رسان برای ایجاد کانال‌های آبیاری، مدیریت آب و حمایت از زراعت اقدام نکنند، احتمال مهاجرت اجباری خانواده‌ها افزایش خواهد یافت.
دیگر از کمابی مردم ها تقریبا رفت و آمد در آبکشی تقریبا یک هفت ساعت کمتر بیشتر منزل میزنه، از اینجا آب میخره، بسیار به سختی سرای مرکبات دور از ریتان میاره.
کمبوتی ما مردم این کنیم سال که خوشحالی هست، یه جمعه از عمل هست یه نبارد، نه کش شد، نه زراعت شد، نه مردم از دست دوانم.
از سوی دیگر در ولسوالی های دوردست کمبود آب یا آشامیدنی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. زنان و کودکان ناچارند روزانه ساعتها پیاده روی کنند تا برای خانواده هایشان آب فراهم کنند.
ندارم، از خاطر جمع میکنم، جمع میکنم، این بکار میشه باز، این باز کدام خر باشه چی باشه میسی یا باز نباشه، خدا باز احتیاط میکنی را دیگه. کاسا را شدم تازه تازه میگره، او نداره، او مشکل است. این مثال بسیار دسته و مردم در بلده
او نیست دیگه، نیست. اینمی اشتکای ما مردم وضعیتش که خراب شوه، اینمی تو 20 روز پس یک ماه پس حمام میکنه، اگر نه او پیدا نمیشه.
مسئولان محلی نیز با تأیید این مشکلات میگویند که آثار تغییرات اقلیمی در سمنگان محسوس است و تلاش ها برای جلب کمک های ملی و بین المللی به هدف مدیریت منابع آب و حمایت از دهقانان ادامه دارد. ولایت سمنگان در سالهای اخیر با دوره های پیهم خشکسالی و کاهش بارندگی روبرو بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران به اتفاق همکارم با شما خواهیم بود با برنامه جمعه ها با شما. با ما همراه باشین. جمعه ها
با شما.
بنگر که به اشکال گل و پروانه، نقاش بپا کرده قیامت یا نه،
هر سو که نگاه میکنی میبینی پاییز سلام کرده خلاقانه.
به نام خدای خوب و مهربان که جهان گوشه ای از لبخند اوست.
به نام او که پاییز زیبا جلوه ای از تبسم اوست.
سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه خودتان جمعه ها با شما.
ما هم سلام عرض میکنم به شما که رادیو دری و برنامه جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین. کوشش میکنیم که لحظات خوبی را با شما داشته باشید.
امروز از خلاقیت حرف میزنیم و خصوص خلاقیت در خانواده.
شما یاران خلاق هم از خلاقیت ها و نوآوری هایتان بر ما بگوین.
شماره ما را که به خاطر دارین؟ بله درست است، 2093-794-71-71-44 که این شماره به واتساپ هم وصل است. وقتی شما یک راهی برای حل یک مسئله پیشنهاد میکنین که تا به حال نبوده، این خلاقیت شما را نشان میده.
گپ مامیز، وقتی کودک شما در بازیای خود روش های خاصی را در پیش میگیره، یعنی کودک شما خلاقیت داره و نوآوری میکنه.
خانم سنیان،
بله،
بیاین خلاقیت را تعریف کنیم.
بله، ما به خاطر ایده های نوی که دارم خلاقیتم بیست از آقای
بدون شک، بدون شک.
خب اجازه بدین که من معنا کنم دیگه.
بله بله، شما که از هر انگشتتان ماشاءالله هنر و خلاقیت میباره، بفرمایین خلاقیت شما تعریف کنین.
باید یکم سکوت کنم به خاطر تعریف خلاقانه تان. خب خلاقیت یعنی نوآوری آقای موحد.
بله،
یعنی ای توانایی را داشته باشی که بتانی فکر و ایده های نو تولید کنی
دیگه،
یا این توانایی را داشته باشی که راه روش های جدیدی را برای حل مسائلت پیدا کنی.
خب دیگه؟
دیگه به نظر من وقتی یک مادری با روش های نو برای کودک خودش یک سرگرمی می سازه، یک آدم خلاق است.
آفرین، درست است.
تشکر.
بسیاری ها به جای روش های قدیمی روش های جدید را ابداع می کنن. اونا کوشش می کنن رفتارهای دیگران را تقلید نکنن، بلکه میخواین راه جدیدی را تجربه کنن.
خواهی اجازه بتن که مثالش ما بزنم.
خواهش میکنم.
شخصی که الماری کتابخانه شخصی خوده به شکل مثلا درخت جور میکنه، یک آدم خلاق است و خلاقیت داره.
بله کاملا درست است.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر و نیکی. دوستان، آخرین باری که کاری برای شعله ور ساختن آتش خلاقیت در خودتان انجام دادید چه زمانی بوده؟ ما انسان ها اندوخته همیشگی از خلاقیت را درون خودمان داریم که البته در بیشتر اوقات در اعماق وجودمان مدفون شده. فراز و نشیب های زندگی و تردیدهایی که نسبت به خودمان داریم باعث می شود خیلی اوقات پایمان را از محدودیت ها فراتر نگذاریم، اما گاهی فقط جرقه کوچک نیاز است تا به این حقیقت پی ببریم که با بینش خلاقانه می توان از هر محدودیتی عبور کرد. کتابی که در گلبرگ این هفته برایتان معرفی می کنیم درباره خلاقیت است. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
خلاقیت
خلاقیت مفهومی است که هم شکلی از دانش و هم تجربه است که هر فردی میباید با آن عمیقاً درآمیزد تا به ژرفای آن برسد. با مطالعه محض نمیتوان فردی خلاق شد. بهتر است با دید سیستمی به این موضوع نگریسته شود، یعنی مجموعه ای از عوامل را با هم درآمیخت تا پدیده خلاق به وجود آید. اگر قوانین خلاقیت را بیاموزیم و آنها را درک نماییم و در زندگی روزمره به کار بگیریم، راه مکاشفه‌گری را شروع کرده ایم. نوآوری از قدم‌های کوچک و ساده شروع می‌شود که قطعاً شما را به آفرینشگری بر روی زمین تبدیل خواهد کرد. برای مفید بودن یک تصور خلاق، باید از مرحله تصور خلاق به مرحله تلاش و فعالیت خلاق برسیم و دست به عمل بزنیم. برنامه ریزی کنیم، موارد مورد نیاز برای انجام کار را تهیه کنیم، مراحل کار را تکمیل کنیم، ابتکار داشته باشیم، مطالعه و در کل فعالیت و تلاش کنیم و خود را تشویق نماییم، حتی اگر شکست خوردیم، تا بتوانیم خلاقیت در عمل را تجربه کنیم. پس تصور خلاق باید همراه با کوشش خلاق باشد تا به نتیجه برسد. هیچ پدیده‌ای را در زمینه نوآوری و خلاقیت نمیتوان جانشین پشتکار و اراده کرد. حتی استعداد نمیتواند جانشین مناسبی برای پشتکار باشد، چرا که دنیا پر است از مستعدهای ناموفق. حتی نبوغ نمیتواند جانشین نقش پشتکار و اراده در خلاقیت شود.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخشهایی بود از کتاب خلاقیت و نوآوری نوشته دکتر علی شمیسا که انتشارات ذهن‌آویز در 216 صفحه منتشر کرده. البته نسخه دیگری از این کتاب را انتشارات نسل نواندیش با نام ورود به خلاقیت، هر روز یک انسان خلاق باش، در 223 صفحه چاپ کرده که وقتی فهرست این دو کتاب را با هم مطابقت دهید، به نظر می رسد که محتوای هر دو یکی باشد و تنها نام و انتشارات آن با هم فرق کند. امیدواریم این کتاب را تهیه کنید و بخوانید.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را با موضوع خلاقیت برای شنیدن انتخاب کردین. خانم حسینیان.
بله بفرمایید.
به نظر شما مهم است؟
چی مهم است؟
کجاست این گپ از خلاقیت است همشیره؟
خب
به نظر شما خلاقیت در خانواده مهم است یا نه؟
نه، خلاقیت چرا مهم باشه؟
وای،
چرا اولادای ما خلاقیت داشته باشن؟ مگم خلاقیت به کارشان میایه؟ کی گفته که خلاقیت خوب است؟
میفهمون که شما گپایتان را به کنایه گفتین. از این کنایه و کتره‌هایتان معلوم است که گپیم شما را یک کمک دیگه همیتا حساس ساخت.
میخواستی بگی زور دادم؟ یعنی خلاقیت دارین دایی که چطور آدم ها را ناراحت بکنی؟ نه
خالی، چی اهمیت داره؟
بانین که براتان بگویم آقای موحد، هیچ اتفاقی که نفته یک راه روش نویره برای حل کارهای ما یاد میگیریم.
خب
اطفال یا همو کودکان شجاعت و جرأتشان برای حل مسائلشان بیشتر میشه.
یکی دو مورد از اهمیت خلاقیت در خانواده رو برای ما بانین.
خب اینا بفرمایین، ای گوی و این میدان بفرمایین خلاقیت از خود نشان بتین.
چشم. به نظر من مشکلات تربیتی بر پدر و مادر آسان‌تر میشه. اونا راه های نو ارتباطی رو یاد میگیرن.
آها، ما به این گپتان یک مورد دیگر علاوه کنم. دنیا سریع تر پیشرفت میکنه.
بله.
خلاقیت در فضای خانواده باعث میشه که اعضای خانواده بروز باشن و خود با تحولات دنیا وفق بتن.
با قول دوستای اراتی ما وقف بتن.
یعنی همسان کنن، بله. همراه کنن.
آفرین بر شما.
آپدیت میشن، بروز میشن. دیگه چی بگویم؟
دیگه هیچی، گپ ما را کامل کردین.
گپ گرفتین؟
بله بله.
آفرین که خلاقیت دارین.
دوستان، در فضای مجازی کلیپ هایی وجود داره از خلاقیت بعضیا. مثلا کلیپ هایی از کودک و مادری را میبینیم که مادر بسیار هنرمندانه مسائل علمی را با کودکش کار میکنه. میتونست خانم حسینیان؟
درست است.
در این کلیپ ها کودک با ابتکار و خلاقیت مسائل را که مادرش مطرح میکنه حل میکنه؟
بله.
البته از قوانین فیزیک هم کار میگیره.
درست است. کلیپ های زیادی را هم ما دیدیم آقای موحد،
بله.
درباره پرورش مثلا گل.
خب.
اما دوستای ما شاید مایل باشن بدانن که چطور میتونیم یک شخص خلاق باشیم، یا کودک ما چطور میتونه خلاق باشه، یا کودکان ما چطور میتونن خلاق باشن.
یکی از سوالهای ما و شما در سری کار هم همیز خانم سنیان.
خب.
ما و شما مدام از خود ما میپرسیم امروز چطور مطلب خود، حرف خود بزنیم.
خب.
که تأثیرگذارتر باشه.
دقیقاً، بله، درست است. به نظر من ترس اوسبونیم.
بله.
روش‌های مختلفی را تجربه کنیم. یک دیگر یا هم دیگر سرزنش نکنه.
بله.
بطفال خود اجازه بتیم که اونا هم گپ خود بزنن یا به قولی ابراز نظر کنن.
بعضی از نکات طلایی رو شما گفتین خانم حسنیان، لطف کردین.
تشکر.
اینه چند تایش من میگم.
بفرمایین.
سفر، مطالعه، موسیقی و هنر ذهن آدم باز میکنن.
بله.
شما که شعر میخوانین یک دفعه شاید احساس کردین که میتونین شعر بگوین.
بله.
هر آفرینش همراه هست با خلاقیت.
آفرین.
سلامت.
نام خدا شابست. ای چک ما هم بری بود که یک خلاقیتی از خود ما داشته باشیم. یک نکته دیگه هم به ذهنم رسیده، نمیتونم که نگویمش.
ذهن شما ماشاءالله ترکیب از خلاقانه هاست.
بله.
حالا بفرمایین.
بله بله. سوال کنیم یا مثلا پرسش کنیم. هر پرسش و هر سوال با کشف همراه هست.
بله. بله.
کشف.
بله.
یعنی رسیدن.
بله.
کم از کم بعضی از پاسخ‌ها با کشف هم راست. هر کشفی هم خودش خلاقیت داره در دل خودش. مغز روم فعال نگاه میکنن.
چقدر با کشفش کشف گفتین خانم سنیان.
یعنی دیگه اختراع میکنیم، کشف میکنیم، با یک از این جستجوگری با یک چیزی میرسیم دیگه.
اینه من تشویقتان میکنم. باز نگوین مرا تشویق نکردین.
من میخواستم ببینم در همین بحث خلاقیت میرسین مرا تشویق کنین یا نه. خب، ولی چک ما خلاقانه بود آقای موحد.
از ما خیلی خلاقانه نبود.
نه، خلاقانه بود از خاطر از اینکه بار اول ما چک کردم، من این خلاقیت اول آوردم.
خب سریست.
آفرین. دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنن.
بله، بخش آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. آوردند که دو نفر راهی سفر شدند، دو رفیق و دو همراه. آن دو رفیق در ظاهر یک شکل نبودند، ولی در باطن یک جور بودند و مثل هم فکر می‌کردند. هر دوی آنها بی حال و کمکار و به قول خودمان تنبل بودند. این دو رفیق تنبل وسایل برای سفر آماده کردند و دل به راه سپردند. وسایل سفر کم و سبک بود، ولی همین را هم نمی‌توانستند بر دوش بگذارند. اولی می گفت:
رفیق عزیز، بار من خیلی سنگین است. 10 شتر هم نمی توانند آنها را ببرند. می شود 10 قدم آن را برای من بیاوری؟
دومی با بی‌حالی همسفرش را نگاه می کرد و می گفت:
10 قدم می خواهی بار تو را از این سر دنیا تا آن سر دنیا بکشم؟ می خواهی مرا بکشی؟
اولی او را دلداری می داد و می گفت
رفیق غم نخور، وقتی که تو خسته شدی باز من قول می دهم بار تو را 11 قدم بیاورم.
خلاصه آنها با این حال روز رفتند و رفتند. گرسنه شدند، غذا نخوردند، تشنه شدند، آب نخوردند، تا اینکه سر راهشان درخت هلویی را دیدند. از دیدن درخت هلو خیلی خوشحال شدند. رفتند زیر درخت و به هلوهای رسیده و آبدار خیره شدند. اولی گفت
رفیق جان از این درخت هلو بچین.
دومی گفت
خودت از این هلو ها بچین، چرا همه کارهای سخت را باید من انجام بدم؟
دو رفیق مدتی همینطور به هم فرمان دادند، ولی هیچ کدام حاضر نشدند از آن درخت هلو بچینند. عاقبت اولی زیر درخت دراز کشید. دومی پرسید
چرا خوابیدی؟
تنبل اول گفت
رفیق عزیز، فکر میکنم که چطور میتوانیم هلو بخوریم و خسته هم نشویم.
آفرین بر تو، کاش من هم مثل تو حال فکر کردن داشتم.
میگویم رفیق عزیز، تو هم مثل من زیر درخت بخواب.
چرا؟
من فکر همه چیز را کردم رفیق عزیز، شاید بادی آمد و دو تا هلو از درخت پایین افتاد.
حالا باد آمد، هلو افتاد، چطور آنها را برداریم و بخوریم؟
این که کاری ندارد رفیق عزیز، هر دو دهانمان را باز میکنیم و میگوییم هلو بیفت و گلو.
چه فکر اشتباهی هست، من از تو انتظار نداشتم. حالا آمد و هلو افتاد توی دهان ما، کی حال دارد بجود و بخورد؟ همش کارهای سخت.
از آن روز بعد اگر کسی خیلی تنبل باشد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که هلو بیفت و گلو.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع خلاقیت مهمان خانه های گرم شما دوستای عزیز هستیم.
آقای موحد.
بله بله.
آقای موحد.
بله.
آقای موحد.
وای بله.
یک چیز میگم خب؟ فکرتان باشه باز یک دفعه خدا قضیه نگیرید.
خب بگو.
ما شما را به عنوان یک تهیه کننده و یک برنامه ساز خلاق میشناسیم.
او لطف دارین شما خانم سینیا.
خواهش میکنم. خلاقیت در برنامه شما زیاد دیده میشه.
زنده باشید.
شما این خلاقیت حتما در خانم دارین. برای که فرزندان خلاق و در کل خانواده خلاق داشته باشین چیکار میکنین؟
خواهش میکنم خانم سینیان. خب چی بگویم، شما خودتان ماشاءالله یک خانم خلاقی هستین، مثل ما در یک برنامه کار میکنین، دیگر نیازی نیست که ما بگویم. سوال شما خلاقانه و غافلگیر کننده بود.
حتما جوابهای شما هم خلاقانه خواهد بود آقای موحد.
ما ایتو شروع میکنم که بزرگی گفته اگر هر چند وقت یک بار شکست نمیخورین، نشانه ایست که شما کارهای خلاقانه انجام نمیتین.
بله.
یعنی کارهای خلاقانه شکست خوردنم دارد.
آفرین.
پس از شکست نترسیم خانم حسینیان.
خب
ما به همه و حتی به بعضی از همکارا هم گفتیم راههای نو را امتحان کنین.
آفرین، نکته جالبی بود قطعا. بله.
زنده باشین.
بله دوستای عزیز و آقای موحد، راههای نو ممکن هست که شکست را هم در پی داشته باشد.
بله بله.
ولی ما را خلاق بار میاره، بعدش هم یاد میگیریم که چطور از شکست ها پل بسازیم.
بله.
خواهی گپ دیگه چه روش ها رو میتونیم در پیش بگیریم؟
به نظر من آزادی فکری در خلاقیت گپ اول میزنن.
آفرین.
کلگی باید بتونن آزادانه نظر خود بگوین. بسیاری وقتا کودکان و نوجوانان نظرهایشان خلاقانه است، قبول دارین؟
بله درست است. من به این گپ شما یک چیز دیگر اضافه کنم.
بفرمایید.
و اون میست که بعضی از کارها را گروهی و مشترک انجام بدیم.
بله بله.
مثلا کاردستی بسازیم که خلاقیت درش وجود داره، نقاشی بکشیم، رسامی کنیم و بازیهای فکری کنیم.
درود بر شما خانم حسینیان. من خودم طرفدار خلاقیت‌های پدر و مادرهای قدیم هستم.
آفرین.
مثلا مادرها با خلاقیت پیراهن پدر را اندازه نوجوان و کودک خود می‌کردن و از خرجای زیادی پیشگیری می‌کردن.
خب آقای موحد، به نظر من خوب است که بعضی وقتها چالش‌هایی را هم برگزار بکنیم.
مثلا چی چالشی؟
خب مثلا چالش آشپزی خلاقانه، چالش بازی ابتکاری، حتی چالش گرفتن عکس هنری.
سخت موافق هستم با شما.
سپاسگزار، تشکر. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما خانم خالقی تقدیم حضورتان میکنن.
بله، تا نام خانم خالقی پیش میآیه آشخانه و ذهن ما تداعی میشه.
بله، بریم بخش آشپزی را بشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر و نیکی. امیدوار هستیم که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با آموزش قورمه سبزی، یکی از غذاهای معروف کشور دوست و همسایه ما ایران. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. سبزی قورمه سبزی ریزه شده 1 کیلو که تفت داده شده باشه یا سرخ شده باشه. گوشت گوسفند یا گوساله به دلخواه میتونین استفاده بکنین، 0.5 کیلو، حالا 1 کیلو یا به مقدار افراد خانواده. او به سلیقه شما را ارتباط داره. رب 1 قاشق غذاخوری، لیمو امانی 2 عدد، پیاز 2 عدد بزرگ خلالی شده یا نگینی شده فرقی نمیکنه. روغن 0.5 ملاقه کوچک، لوبیا 1 پیمانه، حتماً 1.5 ساعت یا 20 دقیقه حتماً باید تر شده باشه. زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، نمک و آب به مقدار لازم. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میتیم. مقدار روغنی را که گفتیم اضافه میکنیم. روغن که داغ شد، پیاز که از قبل نگینی یا خلالی شده را اضافه کنین و تا حدود سرتف بتین که سبک شوه و کرم رنگ شوه. در این وقت است که شما میتونین گوشتتان را که از قبل شستین و ریزه کردین اینجا اضافه بکنین و خوب سرخش بکنین. زمان بدین که آب گوشت کاملا خشک شوه و گوشت کاملا برشته شوه و در این مرحله است که پیازتان هم کاملا طلایی میشه. در این مرحله شما میتونین زردچوبه و 1 مقدار کمی از نمکتان اضافه بکنین و 1/4 یا 1/5 گیلاس آب اضافه بکنین. سرپوش دیگر رویش قرار بدین، حرارت ملایم بکنین. سرپوش دیگر که بستین باعث از این میشه که بخار کنه و پیازتان کاملا لعاب بته و له شوه. بعد از اینکه کار انجام دادین میتونین ربع اضافه بکنین. ربع که اضافه کردین به خاطر که بویش از بین بره سرتفت با مواد بدین و بعد از او آب دیگه تان اضافه بکنین در حدی که گوشتتان پخته شوه. گوشت در حد 70-80% وقتی پخته میشه شما با مو اندازه میتونین آب اضافه بکنین. سعی کنین آب به مراحل اضافه کنین، کم کم اضافه بکنین که یک دفعه آب دیگه تان زیاد نشوه از پیشتان. اما قرمه سبزی که لوبیا داره، لوبیایش هم میتونین جداگانه پخته بکنین، آب پز بکنین و بانین کنار تا به مرحله‌ای که میخواییم دیگ اضافه بکنیم. زمانی که گوشتتان گفتیم 70-80% پخته شد، شما میتونین سبزی قرمه سبزی تانه در داخل دیگ اضافه بکنین و اضافه 2 عدد لیمو امانی. لیمو امانی را سعی کنین 5 دقیقه تا یا 6 دقیقه داخل 1 گیلاس آب گرم قرار بدین که تلخیش از بین بره. بعد از اینکه از آب داغ بیرون آوردین میتونین با چاقو یا پنجه سوراخ‌های ایجاد بکنین که اثر لیمو امانی داخل قرمه سبزیتان پخش شوه. لیمو امانی و سبزی را اضافه میکنین، سر دیگه میبندین، حرارت ملایم میکنین. 0.5 ساعت تقریبا یا 40 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که سبزیتان کاملا جا میفته. از زمانی که سبزیتان نزدیک به جا افتادن شد یا کاملا جا افتاد، شما میتونین لوبیای از قبل پخته شده تا در این مرحله اضافه بکنین. اندازه 5-10 دقیقه زمان بدین تا قرمه سبزی تن کاملا سر روغن بیایه. از کجا بفهمن که قرمه سبزی جا افتاده؟ قرمه سبزی کاملا غلیظ میشه، روغنش کاملا در روی میاد. وقتی از دور نگاه میکنین تقریبا یک روغن سیاه رنگ است. زمانی که این اتفاق افتاد قرمه سبزی شما کاملا آماده است. نمک و ادویه‌اش حتما بچشین، مزه بکنین که مطابق ذائقه‌تان باشه. اگر از ترشی زیاد استفاده میکنین سعی کنین یک قاشق غذاخوری آب لیمو تازه استفاده بکنین. میتونین این خورشت یا این قیمه خوشمزه را در کنار برنج سفید نوش جان بکنین. امیدوارستم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دوستای عزیز، نوآوری و خلاقیت چیزیست که لحظه ها رو برای آدم قشنگ میسازه؟
بله.
در اون لحظه ای که کودک دویده میایه که مادر جان ببین چی ساختم، حس و حال او کودک واقعا وصف نمیشه.
بله.
شما هم که تشویقش کنین دیگه در پست خودم جایی نمیشه.
درست است. اما تو که گفته شد آقای موحد،
بله،
والدین نقش بسیار بسیار کلیدی دارن در حمایت از خلاقیت فرزندانشان.
بدون شک.
چه زمانی که بر اونا سامان بازی فکری میخرن، چه زمانی که کتابهایی را میخرن برای رشد و آگاهی اونا، و چه او زمانی که فرزند خودشان را تشویق میکنن.
دیگه همه میدونیم که در هر کاری و در هر تجربه خانم سنیان اشتباه و خطا وجود دارد.
دقیقاً.
اونایی که اشتباه را بخشی از یادگیری میدانن و کودکای خود به خاطر اشتباهشان تحت فشار قرار نمیتن، فرزندان خلاقتری تربیت میکنن.
دقیقاً. چه نکته خوبی را شما اشاره کردید.
خواهش میکنم.
من خودم فکر میکنم که اگه پدر و مادرها به جای امر کردن تو که ای کارا بکو ای کارا نکو، کودک خودشان فرزندان خودشان را راه نمایی کنن و کنجکاوی اونا را سرکوب نکنن، مثلا نگوین که ای بابا چقدر تو سوال پرسان میکنی، بیخی زلیم کدی، وقت شاهد شکوفایی خلاقی.
خب خود پدر و مادرها هم به حیث الگو میتونن تأثیر گذار باشن خانم سنیان.
دقیقا.
مثلا پدر و مادرهایی که اهل مطالعه هستن، اهل هنر هستن، با فرزندان خود میدان میتن، با اونا دوست هستن، با اونا تفریح و حتی شوخی و مزاق میکنن، میتونن فرزندان خلاقتری تربیه کنن.
درست است، کاملا صحیح.
فرهاد جان.
بله شیرین بانو، من نو از کوکنده نبودم، چند دقیقه مرا به حال خودم بان یو جو استم.
تو شو برفتی و کتو موبایلت بازی کردی، کجایش کوکندن است؟
خب هر فرهادی کوی مخصوص خودشه داره، کوی ما هم کارای شو بس، واقعا جو جو استم.
میگم به نظرت زندگی ما چی کم داره؟
عزیزم نباید خز زود زود خانه لیلی بری.
چرا نروم؟ اگه بدانی خانه و زندگی لیلی چقدر متفاوت است؟
عزیزم شوی لیلی مجنون است، هر چی که لیلی میگه قبول میکنه.
تو رو چی بلا زده که مجنون شده نمیتونی؟ من از لیلی چی کم دارم؟
ای خدا ایلا که دنیام نیست. عزیزم شیرین من سر تا پا گوش هستم، تو بگو که زندگی ما چی کم داره؟
زندگی ما خلاقیت کم داره.
شیرین جان مرا ترسندی، من فکر کردم باز وسیله خانه چیزی دیدی میخوای دستور بده که برات بخرم.
با او هم میرسیم، عجله نکن. من امروز رادیو رو گوش میدادم، میگفت که کوشش کنین با زندگیتون خلاقیت داشته باشین.
به نظرت اگه خلاقیت بعد از نان شبانیم چی تو میشه؟ من میال گوشنه و تشنه هستم، زله هستم، هیچ چی می خلاقیت ندارم.
من سر سبا میخواییم در زندگی ما خلاق باشم، گفتم که با خبر باشی.
سعی سر سبا خوب است، من هم سر سبا یک انسان بسیار خلاق میشم، یک فراد متفاوت میشم. خوب است؟
خیلی هم خوب است.
شکر خلاص شد. چند است؟ یا خدا این هشت بجه صبح است. شیرین بانو، ای بابا شیرین بانو کجا هستی؟ باش که برام باش بس خانه، حتما مصروف چای صبح تیار کردن برای فرهادش است. شیرین این نامه چی است؟
فرهاد عزیز، من خیلی فکر کردم، من خانه پدرم رفتم، اگه میخوایی که به این زندگی برگردم، بهتره که یک روش خلاقانه بر برگرداندن من به خانه پیدا بکنی. اگر نی دیگه مرا نمیبینی. من از لیلی چی کم دارم؟ اگه نتانی روش خلاقانه پیدا کنی، خط خودم میگیرم.
یعنی چی دیوانگی چی مانا؟ ای بابا حالا چی خواهی که به سر خود کنم؟ بهتر است فعلا برون شعبگینه که از کارم منفک میشم. این رئیس جدید ما خیلی نافهم است، پشت با نمیگرده.
یک هفته بعد.
او دختر شیرین، از برای خودت تو نمیخوای بری سر خانه زندگی خودت؟
از فرهاد خبری نشده؟ با شما تلفن نکده؟
نه خیر، نه با ما تلفن نکده. ایرش خندیا چی مانو که خلاقیت به خرج بده؟ او دختر آلو بیچاره چی کده میتونه که قضو خلاقیت میخوایی؟
خی حالی که این قسمی است، من دیگه هیچ وقت پای خود با اون خانه نمیمانم.
آها، این حال خوب شد. حال خوب شد.
ف
فکر میکنم که مادر سمانه باشه. من خودم میرم دروازه رو باز میکنم.
یعنی چی؟ خیلی فرهاد چیکار میکنه؟ یک هفته شده. خلاقیت دست سرش بخوره. یک شاخه گل گرفته میامد خو.
میگم یک موتورسیکل سوار بود. اینه اینی پاکت بر من داد. ما بنش خاتم است. بیبی تو او دختر سه کوچی هست ای باش تو مسر شواز کنم از کی هست چی نشته کده
باش که بخانمش
شیرین برو ما از امو رزگی بیدی صفایی بودم مالی آخد خویتا نداشتم با این مدت هم خیلی چورت کدم که از خلاقیت کار بگیرم نشد خلاقیت بندک شدم وقتی این آمد دستت برسه ما با مینا دختر ساجق فروغ نامزاد شدم میدانی که مادرم ازم اول نمیخواست ما با تو ازدواج کنم ما و مینا جان دو سه روز میلیم مسافرت کلی خانه را که داری میتونی بری وسایل شخصیت برداری میدانم که نمیخوای دیگر رنگ ما ببینی فرهاد سابقه
خوب شدی عجب شدی یا امیر میخواستی چه خبرت گفتم ناخ ناخ فرت کده خانه ما نیا قبول نکدی دیگه اینی هم نتیجش
ما میرم وسایل شخصی ما بردارم دیگه نمیخوایم رنگ و بیلیاقت ببینم
آه دیگه شد بیلیاقت جان مادر گناه گناه خودت است مرد همی که برا بیرون کار کنه بس است برش دیگه چی توقعی به جای داشتی که برو خلاقیت هم داشته باش حالا ما امرایت بیایم یا نه؟
نه نه من میروم تیزی کده پس میایم
تو بکر دختر اگه این کارها رو نکده بودی یا سرخانه زندگی خودت بودی
یعنی او دختر ساجق فروش دروغ بود؟
معلوم است که دروغ بود. میبخشی که من خلاقیت نداشتم. یعنی یاد نداشتم. این خلاقیتم به کمک خوار معیار کرد.
ولی یکی خلاقیت نیست. تو مرا نیرنگ دادی. مگرم دستم به خوارت نرسه.
البته دور از چشم خوارم یک توفگکم خودم برات گرفتم که خلاقیت به خرج دادم. به خوارم نگفتم. تقدیم با عشق.
باشی که ببینم چی هست؟ وای همون لاتیس که خوش داشتم ایخو یکو تایسش میشه
مجبورشتم که یکی از گردهای خود سودا کنم
چی؟ تو چی گفتی؟
مزاح کردم بابا ضمناً فقط ما و تو میدانم که لاکت بدلیست هوش کنی به کسی نگویی
چی؟ بدلی هست؟
خب بله تا پیسه جمع کنم و اصلش برات بخرم برات قول میتم که اصلش هم بخرم فعلا تو با همه لاکت بدلی تیز کده برو خانه لیلی او که نمیدانه بدل است میخوایم مجنون بدنده و پرتم
خب اگه مجنون بره یک لاکت مثل همی ولی اصلیش رو بر لیلی بخره چی؟
من از روزگار مجنون بخبر نیستم خریده نمیتونه خاطر جمع باشه
آره کی لاکت اصلی برای میخری؟
مردار قول است میخرم ولی بانک نامعلوم باشه میترسم زمان تعیین کنم باز پیش خود شرمنده شم
قول دادی یا فرهاد خان
بچش میگم شیرین جان خوش آمد دیدی چطور تو رو با خلاقیت به خانه پس آوردم ها؟
شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر از اینکه امروز هم برنامه خودتان جمعه ها با شما را شنیدین
امیدوارستیم این برنامه مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد با این آرزومندی با شما خداحافظی میکنیم
خداوند مهربان یار و نگهدار
فز
تکرار مستند هفته در این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز میشه. اگر موفق به شنیدنش در برنامه های صبح نشدین، در این لحظه میتوانین این برنامه را شنونده باشین. با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله های سرخ، از تبار عاشقان در سرزمینی به وسعت عشق سخن میگیم. لاله های عاشق که از خطه قندهار پا به عرصه گیتی نهادند. شهیدان محمد حسین و عبدالحسین بیات معنوی. محمد حسین بیات معنوی متولد سال 1344 هجری خورشیدی در شهر قندهار. دوران کودکی و نوجوانی را در قندهار سپری می کند. قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله فرا می گیرد و تا صنف دهم در همو شهر به تحصیلات ادامه می دهد. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در اواسط سال 1362 هجری خورشیدی همراه خانواده به ایران هجرت می کند. در شهر زاهدان ساکن می شود و با مدت 2 سال در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام به فراگیری دروس حوزوی می پردازد و از همونجا شوق پرواز در وجودش جوانه می زند و عازم جبهه ایران می شود. عبدالحسین بیات معنوی برادر کوچکتر هم در سال 1347 هجری خورشیدی در شهر قندهار متولد می شود و همچون برادر بزرگترش قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله یاد می گیرد و مکتب می رود تا صنف هفتم در مکتب درس می خواند و در همین زمان همراه خانواده به ایران مهاجر می شود. در ایران هم همراه با برادر بزرگترش محمد حسین وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام میشه و او هم مشتاقانه عزم پرواز پیدا میکنه و همراه برادر و سایر طلابی که در او حوزه مشغول فراگیری علوم مذهبی بودند عازم جبهه میشه. نقش خانه و خانواده در تربیت فرزندانی این چنینی نقش بسیار بارز و ارزشمندی است که بر کسی پوشیده نیست. مهمترین و بارزترین نکته در خانواده شهیدان معنوی باور، اعتقاد و ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام است که پدر خانواده را ملقب به ایماندار می کند. دکتر محمد نبی احمدی از دوستان خانوادگی شهیدان بیات معنوی.
خانواده بیات، خانواده معنوی، یک خانواده به شدت مذهبی متدین و تقریبا در بین خانواده های شیعی قندهاری پدرشان متدین، متشرع و کاملا پایبند به مسائل دینی بود و یک زندگی بسیار ساده و الحمدلله آبرومندانه‌ای داشت. معرفه به ایماندار بود. مادرشان هم من از دور اطلاعاتی که دارم به شدت یک مادر متدینه مذهبی و به شدت علاقمند به فرزندان خودشان و علاقمند به تربیت درستشان. بعد از مهاجرت در اینجا که آمدن توفیق داشتن که وارد حوزه علمیه زاهدان شوند. در زمان جنگ تحمیلی هم عازم جبهه ها شدند. البته در دو مقطع متفاوت و یک شاخصه های اینا در جبهه داشتن و ترکیه شنیدیم و نهایت اینا به مقام رفیع شهادت رسیدن.
سید جلال حسینی از دوستان شهیدان معنوی.
این خانواده خانواده مذهبی مستضعف و مؤمن بودن و پدرشان و ایماندار در بین مردم معروف بود. خب بنده وقتی از سال 65 از جبهات افغانستان به ایران و زاهدان آمدن وارد حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام شد. بس جبهات حق علیه باطل مطرح شد که بنده با تعدادی از برادران ایرانی و عظیم جبهات حق علیه باطل شدیم.
مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان و همرزمان شهیدان بیات معنوی.
عبدالحسین از زمانی که آمد طلبه شد ما همه سر یک کلاس بودیم، با هم دیگه بالاخره در یک جا درس می‌خوندیم. آشنایی با خانواده‌شون هم از همینجا شروع شد. بعد از این که هم بالاخره بعد بحث اعزام به جبهه شد و ما رفتیم خلاصه به جبهه، که بازم دوباره با هم تو یک چادر و تو یک گروهان و تو یک دسته و کمک تیربارچی یک نفر.
قاسم صالحی از دوستان شهیدان، بیات معنوی.
در سال 64 توفیق شد در مدرسه مبارکه امام صادق علیه السلام با برادران معنوی آشنا شویم و در بهار سال 65 بود که از زاهدان حاضر جبهه های حق علیه باطل شدیم. پدر برادران معنوی مرد بسیار وارسته، مؤمن، معتقد به دین، مکتب، از همه جهات ولایت مدار. اون روزی که یادم هست که اعزام شدیم، پدر شهیدان معنوی هم تلاش میکرد با فرزندانش عازم جبهه شود.
عاشقان شهادت همواره خصوصیت ها و ویژگی هایی را کسب میکنند که در مسیر رسیدن به معشوق یاریگرشان باشد. شهیدان معنوی هم از خیلی همین عشاق هستند که تدین، تهجد و خلوص، خوشرویی، صداقت و شجاعت در شخصیت اونا موج میزنند.
افراد بسیار مؤمن و با اخلاق، متدین، خوشبرخورد، خونگر و مادرای روحیه مذهبی بودند که دوشادوش بنده مردانه و غیرتمندانه علیه اشغالگران باسی جنگید و بالاخره به شهادت رسیدن. عبدالحسین بسیار معتقد مذهبی و به شدت پیروی خط امام و ولایی بود و طرفدار پروپاقرص نظام و در حقیقت دین و شریعت و مقررات، و در حالات خلوص و معرفت و دعا و تهجد یک انسان بسیار برجسته، ممتاز و ارزشمندی بود و در بحث صداقت یک آدم به شدت آدم صادق و صاف و زلال و آینه بود، و در بحث امورات نظامی و جنگی هم یک آدم بسیار شجاع و غیرتمندی بود.
بعد از کربلای یک فتح مهران وقتی ما برگشتیم، شهید محمد حسین معنوی رفتن تهران مدرسه جامعه امیرالمومنین علیه السلام، اونجا مشغول به تحصیل شد. ایشون بسیار محجوب، کم حرف، آرام و متین بود. در امر درس و بحث جدی بود، ولی در معاشرت با دوستان و رفقا در گعده های طلبگی معمولا خیلی محجوب و مأخوذ به حیا بود. اما عبدالحسین معنوی، بله، سنش هم کوچکتر بود از محمد حسین و شوخ‌طبع، اهل مزاح و خونگر.
باور و اعتقاد به ولایت فقیه و ایمان به حقانیت نبرد ایران علیه حزب بعث عراق مهمترین دلیل و انگیزه جوانان افغانستانی از حضور در جبهه های ایران بود.
جدن هدف مقابله و مبارزه علیه ظلم، علیه تجاوز بود. اما طور که یک برادر در افغانستان در جبهات حضور داشت، این دو برادر در دو مقطع در جبهات ایران حضور پیدا کردند. واقعا حضور در جبهات ایران برای بسیاری از جوانهای افغانستانی یک وظیفه کاملا تفکیک نشدی از جبهه افغانستان بود. من فکر میکنم که بحث خیزشی که افکار و قرائت حضرت امام خمینی از اسلام، از دین، از معرفت دینی و دینداری برای جهان اسلام در قرن معاصر ارائه کرد، این جوانها با دل و جان این قرائت پذیرفتن و فهمیدن و درک کردن و حضورشان در جبهه میتونه صرفا مبتنی بر همین باشه.
خب اینا یک علاقه خاصی داشتن، چون عشق به امام و نظام و انقلاب داشتن و با عزم راسخ در جبهات حق علیه باطل شرکت کردن. چون از دو جبهه را جبهه اسلام می دانستن و اونجا اشغالگران روسی در افغانستان